4 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر سه‌شنبه 17 مرداد ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و اتفاقات ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در ژاپن صحبت میکرد با اشاره به نتیجه ندادن تلاش برای گفتگو با اوکراین در این زمینه گفت:
وزیر خارجه اوکراین زنگ زدم و در تماس تلفنی به او گفتم مطمئن شدم که سند ادعایی در اختیار شما نیست و اتهامات به ایران در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است.
مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیر قابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده بود که نمایشگاه یاد شده را با این هدف برگزار می‌کند که به شرکت‌های فعال در کشورهای متحد خود در مورد احتمال کاربرد قطعاتشان در پهپادهای ایران هشدار و آگاهی بدهد. نماینده دائم امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ابعاد گسترده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح‌آمیز واقع‌گرایانه ندارد و مایه نگرانی جدی کشورش است. به گزارش روزنامه نشنال چاپ امارات، حمدل کعبی نماینده دائم امارات در آژانس این اظهارات را در یک نشست در مقر آژانس در وین مطرح کرده است. این مقام اماراتی در این حال میگوید کشورش همچنان از دیپلماسی و گفتگو برای رسیدگی به نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. این ابراز نگرانی در حالی است که دو کشور امارات و ایران در حال بهبود و ارتقای دوباره روابط خود هستند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران میگوید در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اکبر منتجبی همزمان با 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده تاکید کرد دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. همزمان روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت حبس تعزیری، منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، منع اقامت در استان تهران و شلاق تنها بخشی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای روزنامه‌نگاران در 10 ماه گذشته بود است. این در حالی است که در آستانه روز خبرنگار ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و چند تن از وزیران کابینه‌اش با حضور در صدا و سیما از خبرنگاران این نهاد حکومتی تقدیر کردند. همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه این روز خبرنگاران را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که آنچه او پازل دشمن خواند را تکمیل نکنند. سخنگوی صنعت آب ایران نسبت به وقوع بارش‌های رگباری در تهران و تعدادی از استان‌های ایران و جاری شدن سیلاب در این استان‌ها هشدار داد. فیروز قاسم‌زاده از مردم به ویژه کشاورزان، دامداران و گردشگران خواست از رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند. همزمان سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار برای 9 استان از جمله تهران از احتمال طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و سقوط سنگ در ارتفاعات خبر داد. همچنین این سازمان برای استان کهگیلویه و بویراحمد هشدار سطح زرد صادر کرد. استان‌های مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان دامنه‌های زاگرس مرکزی و 4 محال و بختیاری در فهرست هشدار این سازمان قرار دارند. سازمان هواشناسی از همه دستگاه‌های خدمات رسان برای مقابله با بحران درخواست آماده باش کرده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. معاون وزارت بهداشت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست با کسانی که به شکل عامدانه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی پخش می‌کنند معادل اقدام به قتل برخورد شود. پس از تخلیه کامل زندان رجایی شهر کرج، حالا استاندار البرز از تصویب انتقال زندان قزل‌حصار خبر داد. در پی افزایش دما در شبه جزایر ایبری، هزاران هکتار از جنگل‌های پرتغال در آتش می‌سوزد. و بیش از 260 نویسنده، هنرمند و کنشگر به بازداشت حبیب موسوی بیبالانی نویسنده و شاعر اعتراض کردند.
سپاسگزارم ازت. همکارم محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. برای شما در رابطه با چالش‌های خبرنگاری در ایران خواهیم گفت. در حالی که برخی مقامات و مسئولان در ایران روز خبرنگار رو تبریک گفتند که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جهان یاد میشه. خواهید شنید درباره روند مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی. بعد از آخر سری خواهیم زد به دنیای علم و تکنولوژی، جایی که دانشمندان بریتانیایی و چینی به نکته‌ای دست یافتند که نشان می‌دهد مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک در نقاطی از زمین که هوا آلوده تر است شدت بیشتری دارد. خب، روز خبرنگار 17 مرداد ماه در حالی در ایران گرامی داشته می‌شود که فقط در کمتر از یک سال گذشته حدود 100 روزنامه‌نگار و خبرنگار در داخل کشور بازداشت شدند و ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری کشور ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و قلم را تضمین کرده است. این ادعا در حالی است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی ایران به دلیل سانسور اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی در ردیف‌های آخر رتبه‌بندی آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد. کیانوش فرید با جزئیات بیشتر.
خبرنگاران در حالی در ایران به 17 مرداد روز خود رسیدند که میگویند تنها تر از همیشه هستند.
روزنامه‌نگاری کلاً توی کشور ما مثل راه رفتن روی لبه تیغه.
باعث شده که آدم بخوام بگن که من کارم عوض میکنم.
وقتایی که یک مشکل حالا سیاسی اجتماعی یا فرهنگی به وجود میاد، اون کسایی که اولین قربانی ها میشن روزنامه‌نگاران.
این که فردا آیا وقتی بیدار میشید توی خونه خودتون بیدار میشید یا نه توی بازداشتگاهی؟
اینها تنها صدای چند خبرنگار است که روزنامه هممیهن به مناسبت روز خبرنگار منتشر کرده است. روزنامه شرق و هممیهن با تمرکز بر پرونده دو خبرنگار زندانی خود به استقبال روز خبرنگار رفتند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که حالا بازداشت موقت آنها 11 ماهه شده است. خبرنگارانی که یکی در زمان جان باختن مهسا امینی در تهران و دیگری در مراسم خاکسپاری او در سقز حاضر بود و پس از گزارش این دو رویداد بازداشت شدند. 17 مرداد روز خبرنگار در حالی فرا رسید که خبرنگاران در ایران با انواع مختلف فشار و سرکوب روبرو هستند. آنها که به جرم نوشتن حقیقت با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو شده و برخی گوشه زندانند، برخی تبعید شدند، گروهی ممنوع القلم و تعدادی دیگر ممنوع الخروج. هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در آستانه روز خبرنگار هم با اشاره به بازداشت بیش از 100 خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران بر همین امر تاکید کرد که دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. نمونه‌اش همین تهدید ضمنی سخنگوی سپاه پاسداران به مناسبت روز خبرنگاری که به رسانه‌های کشور هشدار داد که کار خبری نباید طوری باشد که به طور مستقیم آنچه که او پازل دشمن خواند را تکمیل کند. رمضان شریف در همین حال وظیفه و رسالت خبرنگاران را نه کشف حقیقت بلکه امید آفرینی در برابر یأس آفرینی رسانه‌های خواند که او معاند توصیف می‌کند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم خبرنگاران را مجاهدان جنگ شناختی خواند.
در زمانه قرار داریم که دشمن با یک جنگ شناختی به مبارزه با مردم ایران آمده است و جهاد طبیعی نقطه کانونی خونسا کردن این برنامه قرار دارد و خبرنگاران مجاهدان اصلی این نبرد پیچیده هستند.
از ابتدای اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی که در شهریور ماه سال گذشته با جان باختن مهسا امینی آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی بارها شعارهای مردم در خیابانها را نادیده گرفتند و بدون ارائه سند و مدرک کشورهای خارجی و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارج از کشور را به تحریک معترضان متهم کردند. این شرایط رسانه و خبرنگاری در ایران است که موجب شده بر اساس رده‌بندی سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌های آزادی مطبوعات در جهان را داشته باشد.
شنیدید از کیانوش فرید در رابطه با چالش‌های خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در ایران و فشارهایی که از سوی حاکمیت بر روزنامه‌نگاران وارد میشه. اما حالا و با این شرایط، تلقی و انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی از خبرنگار و در مجموع از رسانه‌ها چیست؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، به این پرسش پاسخ میده.
انتظاری که از رسانه دارن این هستش که به بیان عامیانه بوق تبلیغاتی حکومت باشه، یعنی رسانه ها و روزنامه نگاران، خبرنگاران وظیفه ای از نگاه حکومت وظیفه ای جز این ندارن که به تبلیغات آنچه که رهبران حکومت میگن بپردازن، دروغ های حکومت رو توجیه بکنن، اشتباهات اونها رو توجیه بکنن، به گفته خودشون تبیین بکنن و افکار عمومی رو متقاعد بکنن که جمهوری اسلامی حکومتی خوب کارآمد که نه در اون فسادی وجود داره، نه چپاولگری وجود داره، نه ظلم و ستم و کشتاری وجود داره، یعنی کتمان حقیقت و ترویج دروغ. این عملا اون چیزیست که جمهوری اسلامی از رسانه انتظار داره. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی که ذاتن و اصولن به دنبال بازگرداندن ایران به دوران پیش از مشروطیت هست، با تمامی نهادها و مؤسسات مدنی و سیاسی مدرن برآمده از انقلاب مشروطیت هستند مخالف بوده و اونها رو بی اثر کرده، اونها رو در واقع منحل کرده، مثلا نهاد انتخابات و صندوق رأی، مثل نهاد پارلمان، مثل نهاد قوه قضایی مستقل و مثل نهاد رسانه. در واقع جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران منحل کرده.
آقای برزگر، آیا نهاد رسانه رو منحل کرده یا اون بحث خودی و غیر خودی رو در حوزه رسانه و خبرنگاری هم وارد کرده و این مسئله تشدید هم شده در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران؟
نه، ببینید، اساساً شما اون کارکردهایی رو که یک رسانه در معنای متعارفش داره به عنوان چرخ چهارم دموکراسی، به عنوان اینکه بتونه آزادانه اطلاع رسانی بکنه، قدرت رو نقد بکنه، این رو اساساً در جمهوری اسلامی ندارید. همونطور که مثلا نهاد حزب رو نداریم، منحل شده. ببینید، این البته معناش این نیست که ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شریف و شجاعی رو نداریم که این کار رو در تمام این سالها انجام دادن. البته که داشتیم، همین الان هم نمونه هاش رو داریم. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در زندان هستن و در چنین شرایطی که دو نفری که به خاطر عمل به ابتدایی ترین وظایف روزنامه نگارانه خودشون مجازات شدن و بیدلیل در زندان هستن، جمهوری اسلامی میبینید که چه تبلیغاتی برای روز خبرنگار را میاندازه و این روز رو به خبرنگاران، در واقع خبرنگارانی که اجازه فعالیت ندارن و اگر فعالیت کنن بازداشت میشن، تبریک میگه. مسئله این هستش که اون نهادی که در واقع بتونه به صورت مستمر و پیوسته و مؤثر این کار رو انجام بده، جمهوری اسلامی به لطایف الحیل جلو اون رو گرفته.
و آقای برزگرد، برخی تناقضات هم در حرفای همین یکی دو روز مسئولان جمهوری اسلامی به چشم میخوره. مثلا آقای ابراهیم رئیسی در اطلاعیش به مناسبت روز خبرنگار میگه که دانستن حق مردمه و از لزوم اطلاع رسانی آزاد حمایت میکنه. از اون طرف سخنگوی سپاه رسانه ها رو به صورت غیر مستقیم تهدید میکنه که پازل دشمن رو تکمیل نکنند. آیا این دانستن حق مردم است فقط در شعار و حرف وجود داره؟
100% همینطور هستش. ببینید، یکی از شگفت‌های رایج در جمهوری اسلامی مصادره کردن حرف و سخن و شعار و آرمان نیروی منتقد و مخالف خودش بوده. این رو شما در مبحث آزادی، در مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی، در بحث آزادی رسانه، آزادی فعالیت احزاب، در همه اینها میبینید. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان عملکردش نشان دهنده این نیست که دانستن رو حق مردم میدونه. شما ببینید در تمامی پرونده‌های از مفاسد اقتصادی گرفته تا پرونده‌ای مثل کشتار زندانیان در دهه 60 به ویژه سال 67 تا کشتار روشنفکران و دیگراندیشان سیاسی که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای، تا شلیک به هواپیمای اوکراینی، تا تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همینطور که نگاه بکنید در هیچ از این موارد جزئیات و اطلاعات منتشر نشده. این در واقع چگونه پایبندی به این شعار هست؟ اگر ابراهیم رئیسی واقعا معتقد است که دانستن حق مردم است، در همون ابتدای کار میتونه بیاد و موظف است که بیاد و اطلاعاتی رو در مورد هیئت مرگ و عملکرد خودش در سال 67 در اختیار مردم قرار بده.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز گذشته به سوال درباره روند مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در ایران و شمار آنها پاسخی سربسته داد. او تنها به این گفته بسنده کرد که پیگیری‌ها برای آزادی این زندانیان در جریان است. پیشتر گزارش‌هایی از توافق میان تهران و واشنگتن بر سر این پرونده مطرح شده بود، اما اکنون روزنامه خراسان از بازداشت یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی خبر می‌دهد، مسئله‌ای که این پرونده را پیچیده‌تر خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ادامه بن‌بست در موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با وجود خبرهایی که پیشتر از توافق دو طرف بر سر این پرونده منتشر شده بود. روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه 16 مرداد خود گزارش داد که بازداشت یک شهروند دیگر ایرانی آمریکایی دلیل بن‌بست این پرونده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره این موضوع پاسخی سربسته داد.
من گزارش رو دیدم. قصد ندارم درباره جزئیات اظهار نظر کنم. ما در سطوح بالا برای آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های ایران تلاش می‌کنیم. در هفته‌های پیش گزارش‌هایی در این باره منتشر شده که در این باره چیزی نمی‌گم. اولویت اصلی ما آزادی اونها و بازگشت امن به کشوره. فکر نمی کنم اظهار نظر درباره تعداد اونها مفید باشه. این موضوع خیلی حساسیه و حرف زدن دربارش مفید نیست.
در گزارش روزنامه خراسان به هویت این شهروند ایرانی آمریکایی اشاره نشده و تنها این مسئله ذکر شده که او یک زن با سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با افغانستان است و چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود به اصرار خبرنگاران برای بیان تعداد زندانیان آمریکایی در ایران پاسخ نداد و تنها گفت که این مسئله حساس و در حال پیگیری است. این در حالی است که پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، وقتی که در یک مصاحبه درباره تعداد زندانیان به 4 نفر اشاره شد، او نیز بدون ذکر جزئیات گفت واشنگتن در حال تلاش برای آزادی 4 نفر است. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن در ایالات متحده، پیگیری و تلاش برای آزادی 4 شهروند آمریکایی در جریان بود. مراد طاهباز، باقر نمازی، شامک نمازی و عماد شرقی. اما در میانه مذاکرات برای آزادی این افراد در قبال آزاد شدن اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی، تهران پذیرفت باقر نمازی که حکمش لغو آزاد شده بود و بیش از 2 سال از آزادیش می‌گذشت از کشور خارج شود. پس از آن بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که فرد چهارمی به پرونده مذاکره در زمینه زندانیان افزوده شده است، شهاب دلیلی که از سال 1395 در ایران زندانی است. او اقامت دائم آمریکا یا همان گرین کارت را دارد و شهروند این کشور نیست. در میانه این فراز و نشیب، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از توافق در این زمینه یا آزاد شدن اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی خبر دادند. از جمله این صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، که 9 اردیبهشت گذشته مطرح شد.
ما در خصوص تبادل زندانیان با طرف آمریکایی حدود 13 ماه پیش توافق کردیم. اونها یک خانم دیپلمات انگلیسی رو به عنوان نماینده خودشون به ما معرفی کردند. در خصوص چگونگی تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملا انسانی و مورد توجه جمهوری اسلامی ایران، یک صورت جلسه و محضر اجتماعی بین اون نماینده فرستاده آمریکایی و طرف ایرانی امضا شد. ما هیچ محدودیت زمانی برای انجام تبادل در سریع‌ترین ممکن نداشتیم، اما به دلیل برخی ملاحظات طرف آمریکایی ماها اجرای این توافق و صورت جلسه به تعویق افتاد.
حال مطرح شدن مسئله بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و مشخص نیست روند مذاکرات ایران آمریکا به کدام سو می‌رود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با روند مذاکره آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی. اما کانون هنر، فرهنگ، کنش فراخوانی برای گردآوری تاریخچه سانسور حکومتی در ایران به روایت اهل هنر و فرهنگ منتشر کرده. در این فراخوان از اهالی فرهنگ و هنر در داخل یا خارج از ایران خواسته شده تا روایت‌هایشان از سانسور را در قالب متن، تصویر، سند، ویدئو و یا صدا در اختیار این کانون قرار دهند. باربد گلشیری، هنرمند گورنگار و عضو کانون هنر، فرهنگ و کنش، درباره این فراخوان توضیح میده.
نخست بگم که کانون ما در اوج جنبش مترقی و دموکراسی خواه زن زندگی آزادی تشکیل شد، دور هم جمع شدیم، کار کردیم، بیانیه ها دادیم. یکی از بیانیه های ما فرهنگ بدون ارشاد بود که ما درش توضیح دادیم نباید از یاد ببریم که آن نهادی که ژینا امینی رو کش نامش گشته ارشاده و نام نهاد سانسور هم وزارت ارشاد. سانسور یکی از این راه هاست. همونطور که در بیانیه هم اومده، سانسورچیان و نه فقط ارشاد، نهادهای دیگه مانند سپاه پاسداران، مانند وزارت اطلاعات، مانند پلیس امنیت، اینها در واقع تلاش کردند که رد سانسور رو هم پاک کنند. خیلی از کسانی که کارهاشون سانسور شده سندی ندارند که بدن. برای همین ما اینجا میآویزیم به تاریخ شفاهی. گاهی یک تلفنی میشه تهدید میشه، گاهی واقعا این روایت ها افواهیست، شفاهیست و نه مکتوب. بعضی اوقات هم خب اگر شانس بیاریم مکتوب بوده. ما اینها رو جمع میکنیم و بعد خب یک بانک اطلاعات گستردهی، داده های گستردهی در واقع فراهم میشه برای اهل فن، اهل تحقیق که ببینن که جمهوری اسلامی چطور سانسور میکرد. یا مثلا در همین فراخوان با کسانی صحبت کردیم که مثلا یک فصل از کتابشون حذف شده، اون فصل از کتاب رو ما منتشر خواهیم کرد.
و در همین رابطه چه حوزه هایی رو شامل میشه این فراخوانتون؟ یعنی گستردگیش از کتاب و نشریه و مطبوعات خواهد بود تا موسیقی و هنرهای تجسمی و تصویری؟
همه چیز و حتی فراتر از اون. ببینید، گاهی فراموش میشه که همه این حرف یک میزان ارزش دارن. ما حتی ببینید طراحان وب، طراحان پارچه، طراحان لباس، ما حتی گفتیم حجار، یعنی کسانی که سنگ قبر میتراشند. یکی از سانسورهای نظاممند جمهوری اسلامی تخریب سنگ قبر هاست. خب اینها کسانی که اونها را میسازند همکار ما هستند. سنگ قبر نوعی مجسمه است. ما به اینها و یک خطاط داشته که اینها را نوشته. ما به تمام اینها، به تمام حرفی که حرفه هایی که درش خلاقیت هست، ارتباطی با هنر، با فرهنگ، فرهنگ به طور کلی داره، خواستیم که شرکت کنن. داورها، ببینید خیلی از آثار مثلا در داوری میگن از بالا گفتن. ببینید این چیزهای شفاهی هرگز ثبت نشده. این از بالا گفتن، یک تلفن شد، این تهدید شد، اینها هست تا اسناد مکتوب که ما داریم فراهم.
و این روایت‌های شفاهی یا مکتوب همراه با سند چگونه قراره که در یک مجموعه گنجانده بشن و در دسترس عموم قرار بگیرن؟
وبسایت ما به زودی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ای اختصاص خواهیم داد به همین کارزار و به همین فراخوان و تمام این چیزهایی که فرستاده میشه. اگر فرستنده‌اش، مؤلفش موافقت بکنه و با ما اجازه بده، در اختیار عموم قرار میدیم قاعدتا به رایگان. هر کاری که ما میکنیم درش قاعدتا هیچ نفع اقتصادی نیست، کار کنشگرانه است. ما هممون اهل فرهنگی هستیم که در این حال کنشگر هم هستیم.
و این آثار چگونه باید ارسال بشن؟ نحوه ارسال این آثار چگونه است؟
این روایت ها رو به نشانی A نقطه C نقطه A censorship@gmail.com میفرستند. با هم صحبت میکنیم. اختیار با خود کسانی است که تماس میگیرن که با نام این منتشر بشه، بی نام منتشر بشه و انواع اقسام، و اینها در اختیار اگر بخواهند در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا بدونیم که چه بر ما رفته است. ببینید سانسور در ایران تبدیل شده به یکی از مولکول هایی که انگار در هوا هست، تبدیل شده به یک چیز طبیعی. ما میخواییم به یاد بیاریم که این چیز طبیعی نیست، این یک چیز تاریخی فرهنگی است. چون همه جا حضور داره فکر میکنیم خب وضع موجوده دیگه، کارش نمیشه کرد. ما باید بیرون از این بیستیم و نگاه کنیم و بهش بگیم تو طبیعی نیستی، تو مانع خلاقیتی.
و آقای گلشیری، آیا فرستنده حتما باید مؤلف یا صاحب اثر باشه، یا اینکه میتونه مرتبط با اثر یا مطلع از اثر باشه؟
میتونه باشه، میتونه کاملا میتونه باشه، هر کسی که اطلاع داره. ببینید مثلا ما تو همین مصاحبه‌ای که گرفتیم و هنوز منتشر نشده، چون چند تا می‌خوایم منتشر کنیم، مثلا شما تصور کنید زنده‌یاد سمندریان، زنده‌یاد خمار روستا، اینها درگذشتن. خب کسانی که میتونن راجع به سانسور اینها صحبت کنن، سانسور آثار اینها صحبت کنن، کسانی هستن که باهاشون کار کردن. پس مؤلف این کار نیستند، اما مطلع هستند. مثلا مشخصا درباره استاد سمندریان ما مصاحبه مفصلی با محمدی یعقوبی کردیم که درباره کلاس‌های استاد سمندریان هم صحبت میکنه، راجع به سانسور آثار دیگران هم صحبت میکنه. و اینها در واقع ما بخوایم همه واقعا دست به دست هم بدیم و این تاریخ رو ثبت کنیم پیش از این که از خان پاک بشیم. چون فراموشی است که ما رو به محاق میبره، ما رو میکشه، و نه صرفا مرگ. ما در واقع به زیان فراموشی مینویسیم و ثبت میکنیم.
باربد گلشیری بود، عضو کانون هنر، فرهنگ و کنش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب سالهاست که دانشمندان درباره مقاومت آنتیبیوتیکی هشدار می‌دهند و آن را تهدیدی آخرالزمانی برای بقای انسان توصیف می‌کنند. حالا تحقیقی که توسط دانشمندان بریتانیایی و چینی انجام شده نشان می‌دهد که مقاومت آنتیبیوتیکی در نقاطی از کره زمین که هوا آلوده‌تر است شدت بیشتری می‌یابد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
نتایج یک مطالعه جهانی نشان می‌دهد که آلودگی هوا مقاومت بدن در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها را افزایش می‌دهد، که خود تهدیدی قابل توجه برای سلامت انسان‌ها در سراسر جهان است. این پژوهش با استفاده از داده‌های بیش از 100 کشور در حدود 2 دهه انجام شده و نشان می‌دهد که در سراسر کشورهای جهان و تمامی قاره‌ها افزایش آلودگی هوا با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارتباط مستقیم دارد. دانشمندان بریتانیایی و چینی که در این تحقیق مشارکت کرده اند میگویند ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در طول زمان تقویت شده است. این تحقیق که در نشریه انگلیسی لنست منتشر شده، نخستین تحقیقی است که ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در سطح جهان را نشان می‌دهد. مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از فزاینده‌ترین تهدیدها برای سلامت جهانی است و می‌تواند افراد را در هر سنی و در هر کشوری تحت تأثیر قرار دهد. تازه ترین برآوردها نشان می‌دهد که سالانه 1,300,000 نفر در سراسر جهان بر اثر مقاومت آنتیبیوتیکی جان خود را از دست می‌دهند. عامل اصلی مقاومت آنتیبیوتیکی استفاده نابجا و بیش از حد از آنتیبیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌هاست. اما مطالعه تازه نشان می‌دهد که این مشکل با افزایش سطح آلودگی هوا شدت بیشتری می‌گیرد. اگرچه این تحقیق تازه مبنای مشاهده‌ای دارد و به روابط علت و معلولی بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی نمی‌پردازد، اما آنچه مسلم است این است که هر دوی این عوامل به طور جداگانه نیز تهدید جدی برای سلامت انسان‌ها هستند. دانشمندان بارها هشدار دادند که مصرف نابجا و بی‌رویه آنتیبیوتیک‌ها می‌تواند در آینده پیشرفت‌های جراحی را بی‌حاصل کند. زیرا حتی در صورت موفقیت در انجام جراحی ها ممکن است فرد بیمار بر اثر عفونتی ساده و به دلیل مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها جان خود را از دست بدهد. دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن بیماری های عفونی ایران، سال گذشته هشدار داده بود که ایران جایگاه دوم جهان در مصرف آنتیبیوتیک ها را دارد و مصرف این داروها در کشور 16 برابر استاندارد جهانی است. همزمان برخی از شهرهای ایران نیز در رده آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. از جمله مطلبی در رابطه با آتش‌سوزی در جنگل‌های کردستان به خصوص در جنگل‌های مریوان. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در چند روز گذشته هشتگی رو به عنوان کردستان در آتش به اصطلاح ترند کردند و در رابطه با آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان و عملکرد ضعیف نهادهای مسئول نوشتن. جزئیات رو به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و ملاحظه کنید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.